شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان، یک بار دیگه به شما صبح بخیر میگم و آنچه که امروز به مناسبت روز کیفیت در برنامه رادیوم دنبال میکنیم گفتگویی است که ما رو به سمت و سوی تعاریف میبره. از استانداردها شروع کردیم و احتمالاً در ادامه برنامه و در ادامه گفتگو احسان به شاخه‌های دیگه این موضوع میپردازیم.
دکتر محبوبی‌زاده، تو بخش قبلی تعریف کردین درباره استاندارد اصلا چی هست، کیفیت کجای این ماجرا قرار میگیره، فرقشون، و شما گفتید که ما یه استاندارد حداقلی داریم که همه تولید کنندگان موظف هستن اون حداقل رو به قول معروف پاس بکنن و اون نشان استاندارد میگیرن، اما استانداردهایی هم هستن که درجات بالاتری دارن، سختگیرانه تر هستن، بعضا خود شرکت ها ممکنه تعریف کنن یا ارگانهای دیگه، که حالا هر چقدر کسی اون استانداردشو ببره بالاتر از اینجا میگه محصولش حالا با کیفیت تر هستش. ما الان در دوره هستیم که هوش مصنوعی خیلی الان دیگه رایج شده، اصطلاحاً همه تو کارشون از هر حوزه‌ای که شما بگید به یه نوعی دارن ربطش دارن به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی کجای این ماجرا میتونه به بهبود کیفیت محصولاتی که داره تولید میشه کمک بکنه؟
سوال خوبی رو پرسیدید. باز یه مقدمه‌ای رو من بگم توی این قضیه. ببینید اصلا چی میشه که یک محصول با کیفیت میشه؟ چند تا رکن داریم که یه محصول ما رو میتونه با کیفیت بکنه. از منظر منی که مهندسی مواد و متالورژی خوندم، اولین قدم این هستش که ما باید به مواد اولیه وارد شده به اون فرآیند ساختمون خیلی دقت بکنیم که اون موادی که میخواد وارد بشه آیا از خلوص مورد نظر برخوردار هستش، آیا به درد اون کارایی و کاربردی که ما میخوایم میخوره. یه مثال سادهش، خب شما فلز رو میتونید برای خورد و خوراک و پخت و پز استفاده بکنید به عنوان ظروفی که برای پخت و پز هستش، اما آیا استنلس استیل خوبه یا مثلا ظروفی که رویش پوشش تفلون خورده یا ظروف سرامیکی؟ خب اینجا بحث بهداشت و بحث سلامت غذایی مطرح میشه که پخت مواد توی کدومی که از اینا بهتر میتونه باشه، که حالا مثلا میگن ظروف استیل خیلی بهتر هستش. پس ما مواد اولیه‌ای که میخوایم برای کاربرد خاصی انتخاب بکنیم، اون مواد بایستی اول به درستی انتخاب بشه و بعد بیایم یک سری آزمایشات روش انجام بدیم، آیا ناخالصی داره، آیا ترکیبات مختلف داره، و بعد این وارد خط میشه. حالا نحوه ساخت اون به چه صورتی باشه، اونجا هم دوباره ما یه سری مشکلات رو میتونیم داشته باشیم. هر چقدر کاربردها به سمت کاربردهای حساس‌تر میره که با سلامت و زندگی ما بیشتر آمیخته میشه، اونجا روش‌های ساخت هم برای ما میتونه به اصطلاح مهم‌تر باشه و ما باید سعی بکنیم روش‌های رو انتخاب بکنیم که محصول نهایی کیفیت بالاتری داشته باشه و این روش‌ها درصد خطای کمتری برای ساخت داخلشون وجود داشته باشه. بعدش اگر بخوایم بریم، حالا یک بار دیگه میتونیم سوالتون رو بپرسیم.
هوش مصنوعی
دقیقاً ببینید، هوش مصنوعی میاد تکرار پذیری رو برای ما یک مقداری بیشتر میکنه در یک محیطی که نیاز نیست ما آزمون‌های عملی انجام بدیم. درصد خطا رو میتونه با محاسبات خودش کاهش بده. الان در حال حاضر مهندسین و پژوهشگرا دارن روی یک سری از فرآیندهای کار میکنن، فرآیندهای پژوهشی که بیان خصوصیت و خواص مواد مختلف رو یا قطعات ساخته شده مختلف رو با استفاده از هوش مصنوعی پیش بینی بکنن. یعنی میایم 1000 تا 2000 تا آزمایش کردیم، یک سری از خواص مواد رو گرفتیم، دادیم به هوش مصنوعی، گفتیم اگر این ماده اینقدر اضافه بشه در این قطعه، خب یک پاسخ مختلف داره. اگر یک مقدار دیگه ای اضافه بشه و یک الگویی رو ما به این هوش مصنوعی دادیم، گفتیم بر اساس این الگو حالا بیا به ما ثابت بکن که اگر من یک مقدار ناخواسته و نامطمئن دیگه ای رو اضافه کردم، پیش بینی تو از اون کیفیت میتونه چی باشه، از اون پاسخ میتونه چی باشه، از اون رفتار میتونه چی باشه. به خاطر همین هوش مصنوعی میتونه برای ما پیش بینی کنه و خطا پذیری کار ما رو کاهش بده. اما یه چیزی رو یادتون باشه در مورد هوش مصنوعی، هوش مصنوعی اسمارت نیست، هوش مصنوعی تحلیل میکنه، دقیقاً حس نمیتونه چیزی رو بکنه و بر اساس اطلاعاتی که ما میدیم میتونه پیش بینی بکنه، و چون این اطلاعاتی که ما میدیم ممکنه نقص داشته باشه، هوش مصنوعی هم توان نقص داره. خیلی از اوقات من یه سری دیتا به هوش مصنوعی میدم، میگم نظر خودت رو بگو، میبینم دیتاهایی که داره به من میگه و نظر خودش رو بر اساس اون دیتاها داره بیان میکنه برای 4-5 سال پیشه. بهش میگم خب آقا من الان تو این تاریخ، بعد خودش رو اصلاح میکنه. پس هوش مصنوعی که اولا در دسترس عامه است داره این اتفاق براش میفته، هوش مصنوعی هم که در دسترس متخصصا هستش هنوز نیاز به بهینه‌سازی داره. البته بگم هوش مصنوعی امروز باعث شده که ما تو زمینه داروها بتونیم ترکیبات مختلف رو پیش بینی بکنیم کدوم ترکیب میتونه بهتر باشه. خب تو زمینه داروسازی خیلی روش سرمایه گذاری شده، توی زمینه‌های دیگه هم سرمایه گذاری خوبی شده، اما برای محصولات مصرفی که مثلا الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم، خودرو، لوازم خانگی، لوازم برقی، هنوز به اون صورتی که ما مد نظرمونه هوش مصنوعی توسعه پیدا نکرده، ولی در آینده این اتفاق خواهد افتاد. مبینش هم این حجم سرمایه‌گذاری عجیب غریبیه که هم شرکت‌ها و هم کشورها دارن روی هوش مصنوعی می‌کنن. پس کنترل کیفیت در آینده بخش بزرگیش چه از رصد کنترل کیفی، یعنی ما ابزارهایی رو داشته باشیم که محصول خودمون رو بیاد و رصد بکنه، هم در نظارت‌هایی که در طول خط تولید می‌تونه انجام بشه هوش مصنوعی نقش بسزایی رو می‌تونه برای ما اجرا بکنه.
ما برای حالا محصولات غیر فیزیکی هم باز ابزارهای سنجش کیفیت داریم. مثلا یه وسیله وقتی تولید میشه میگیم آقا ابعادش باید اینقدر باشه، میزان مثلا تحمل دماش اینقدر باشه، فشار پذیری، ضربه پذیری مثلا این ویژگی‌ها رو داشته باشه. ولی مثلا وقتی داریم یک نرم افزار تولید می‌کنی، یک اپلیکیشن موبایل، اونجا چجوری میشه کیفیت رو سنجید؟ آیا همچین سنجش‌هایی هم داریم تو اون حوزه؟
برای متخصصینش بله. وقتی شما یه نرم افزار رو تولید می‌کنید بعد ازش خروجی بگیرید، وقتی برنامه‌نویسی می‌کنید خروجی که ازش می‌گیرید خب دقیقاً اینو داره نشون میده که کیفیت کار شما به چه صورتی هستش. و اینم بهتون بگم خیلی از شرکت‌ها وقتی میان توی زمینه کنترل کیفی و حالا توی زمینه‌های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری میکنن، یه سری از اصطلاحا فوتای کوزه‌گریشون رو برای خودشون نگه میدارن. یعنی خیلی از شرکت‌ها اگه بخوان مکانیزم ABAB یا مکانیزم کنترل کیفی خودشون رو در دسترس همگان قرار بدن، برگه برنده خودشون رو به راحتی از دست دادن. به خاطر همین خیلی از شرکت‌های بزرگ که انحصار طلب هستن بخش کنترل کیفی خودشون رو خیلی ازش مراقبت میکنن، از مکانیزم‌های انحصاری به اصطلاح بخش کنترل کیفی خودشون خیلی مراقبت میکنن تا کس دیگه از اونها خبردار نشه. و خب این خیلی هم چیز جالب و جذابی میتونه باشه.
و اینکه آینده این مسیر رو شما به چه سمتی می‌بینید؟ مثلا ما در حوزه سلامت الان بحث پزشکی مثلا فرد محور مطرح هستش که بخوان بر مبنای حالا نقشه ژنومی هر فردی بخوان داروی براش تجویز بشه و حالا پزشک بخوام رو ویزیت بکنه، توی استاندارد به چه صورت یا کیفیت اگر بخوایم بگیم؟ مثلا دارم میفهم میکنم که شاید شرکت ها بخوان محصولاتی که تولید میکنن رو متناسب با فیزیک بدن فرد، سلیقه فرد، نیاز شخصی فرد تولید بکنن.
این اتفاق الان هم افتاده
و اینجا دیگه استانداردها و کیفیت ها به نظر میرسه دیگه چندگانه میشه. چیزی که برای من استاندارد یا با کیفیت برای شما دیگه با کیفیت محسوب نشه.
ببینید اتفاقا کاستومایز دارم میکنم محصولات رو و این اتفاقا خیلی بحث جذابیه. امروز ما در بحث مهندسی پزشکی میبینیم که یه سری از ایمپلنت هایی که درون بدن قرار میگیره اینها به صورت کاستومایز شده است و خب خیلی هم درسته. قدیم مثلا ما میمدیم ایمپلنت رو تو 4 سایز، 5 سایز، 6 سایز درست میکردیم بدون اینکه بفهمیم طرف وزنش چقدره، قدش چقدره، سنش چقدره. ولی امروز میایم تمام این پارامترها رو میگیریم، بر اساس این پارامترها طراحی و ساخت خودمون رو انجام میدیم و به صورت کاستومایز شده میایم این محصول رو تولید میکنیم. حالا کاستومایز هم من فارسیشو بگم شخصی سازی شده، میایم این محصول رو درست میکنیم و حالا راههای مختلفی برای تستش وجود داره. یه سری راههای کنترل کیفیت روتین داریم، یه سری پس شبیه سازی داریم و یه سری از نکات و اون بحث و نظرات رو هم ما از اون فرد پزشک و جراحی که میخواد اون کار رو انجام بده اون فیدبک ها، اون کامنت ها رو میگیریم و نکات رو بهش میگیم. ببینید یه سری اصول وجود داره، وقتی شما اصول رو رعایت میکنید در بحث تولید و از یک سری از خواص کلی میایید و آزمون میگیرید و اون خواص تایید میشه و پاس میشه، دیگه در کاستومایز شدن شما مشکل زیادی رو نخواهید داشت. البته ممکنه در آینده ما روش هایی رو توی بحث های کنترل کیفیت، حالا این ابزارهایی که الان خیلی هم های تک هستش، بتونیم به وجود بیاریم که بله خواص اونها رو هم به صورت دقیق بتونیم بسنجیم. ولی وقتی من یک نرم افزاری دارم که بتونم ابعاد اون ایمپلنت رو شبیه سازی بکنم و بذارم درون بدن، خب دیتاها رو بهش بدم و ببینم آیا این فرد تحت تنش هایی که قرار میگیره اون ایمپلنت دچار درد میشه، دچار آسیب میشه، اون موقع من نصف راهو رفتم. بعدش وقتی که ساختم حالا میام یک سری خواص دیگر رو چک میکنم، یک سری تست های خاصی رو روش میگیرم و نهایتا دیتا ها رو باهاش بازی میکنم، میفهمم که این دیتا ولید هست، مورد تایید هست یا مورد تایید نیست. به خاطر همین یه بحث جذابیه اینکه ما بخوایم ورود پیدا بکنیم به دنیای شخصی سازی کردن محصولات برای هر فرد.
محصولی که با کیفیت باشه طبیعتاً انتظار این هستش و به وقوع میپیونده دیگه که فروشش بیشتر میشه، استقبال بیشتره و افراد میخرن. و دلیل این که مثلا چرا این محصول رو رفتی خریدی میگن خب چون با کیفیته دیگه. به نظر من اینطور میاد که بخشی از سهم با کیفیت بودن یک محصول رو کمپانی ها و تولید کنندگان باهوش دارن با برندینگ قویشون جبران میکنند، یعنی با تبلیغات خوب، با ارتقاء و افزایش اون برندینگ خودشون تو ذهن مخاطب، محصول رو محصول بهتر و با کیفیت‌تر و محبوب‌تری در واقع جلوه میدند و این منجر به خرید بیشتر میشه. شما وقتی حس خوبی نسبت به برندی داشته باشید، نسبت به طراحی و ظاهر و ویژگی‌هایی که از اون محصول می‌بینید داشته باشید، ناخودآگاه اثر میذاره روی نظر شما نسبت به کیفیت اون. کما اینکه مثلا در خصوص دو برند معروف دنیا که در حالا نوشابه‌های مشکی که خب اینا همیشه در با هم رقابت دارند و اینکه کدوم با کیفیت تر هست کار تخصصیه، اما نظر مردم رو وقتی میخوان با اون چیزی که به قول معروف از خود مردم حالا میخوان تو عمل انتخاب بکنن میبینن متفاوته. این نشون میده برندینگ چقدر میتونه رو نظر افراد نسبت به کیفیت یک محصول تأثیر بگذاره.
با شما موافقم دقیقاً. یعنی بحث کیفیت یک محصول به کنار، نوع ارائه اون به بازار میتونه خیلی مهم باشه. خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که الان وجود دارن خیلی کالاهای جذاب و با کیفیتی رو درست میکنن. بعضی از این کالاها مشکلشون اینه که یا بازاری ندارن یا بازار باید برای اونها ساخته بشه. خب اونجا سرمایه‌گذاری‌های خیلی زیادی باید انجام بشه. توی یک پنجره زمانی ممکنه یک نیاز به وجود اومده باشه و توی اون گلدن تایم ممکنه یک محصولی بره و بازخورد خیلی خوبی رو بگیره. به خاطر همین تنها کیفیت نیستش که میتونه یک محصول رو ارتقا بده، بحث های دیگه هم مطرحه که حالا اون به بحث بازاریابی و چیزهای دیگه میخوره. اما نکته مهم و طلایی این تو این وسط این هستش که محصولات با کیفیت استمرار میدن میزان فروش شرکت رو در طول یه مدت زمان خیلی زیاد. یعنی اگر شما بخواید نگاه بکنید به یک برند خودرویی، یک برند خودرویی چه زمانیه که 50 سال هر محصولی تولید میکنه، مردم میان ازش میخرن و اون برند معروف شده، زمانی هستش که از اون اصول کیفی خودش پایین نیومده. در طول زمانی که اون داشته 50 سال محصول تولید میکرده، خیلی از شرکت‌های خودروسازی اومدن و رفتن و ورشکست شدن و اینها، ولی ما میبینیم که اون شرکت خودروسازی معروف به خاطر اینکه استمرار داده کیفیت خودش رو تونسته ادامه بده. به خاطر همین مسئله من اول این رو بهتون بگم که یک محصول بایستی کیفیت داشته باشه تا اون حداقل ها رو داشته باشه. بعدش بحثای دیگه به وجود میاد که اون بحثا تکمیلی هستش، اما بدون بحث کیفیت، بدون بحث در نظر گرفتن شرایط اولیه یک محصول برای رقابت از نظر فنی، ما عملا هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم.
متشکرم.
زنده باشید.
متشکرم. متشکرم از احسان مهرجو. متشکرم از دکتر شهرام محبوبی زاده متخصص مواد. و از شما سپاسگزارم که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه و احسان مهرجو، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
زنجیره تولید شیراز مرغ از گذشته تا امروز نامی آشنا در سفره‌های ایرانی، نامی برتر در تولید گوشت مرغ در کشور. از دل مزرعه تا سفره، شیراز مرغ همراه سلامتی شماست، چرا که کیفیت اتفاقی نیست. زنجیره شیراز مرغ ممتاز در سلامت و کیفیت.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازت باز. همه در محل آرامشی بینیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
شرکت سیمراد تولید کننده مفتول سیم و کابل آلومینیوم، قدرت در جریان است.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
با سلام یه بازار بزرگ آنلاینه که هرچی دلت بخواد رو میتونی قسطی بخری. همین الان با سلام رو نصب کن و قسطی خرید کن.
It's beautiful.
خم پیاریان
e bello.
C'est bon.
جمیل.
زیباست.
زیبایی تحسین شده جهانی. گوشی هوشمند داریا باند 2 برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همی بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
قرمه سبزی به جا افتادنش قرمه سبزیه. این لابی هم که میبینین باره اصاره الیته. تازه خوشمزه ترش هم میکنه.
بدون مواد نگهدارنده غذا با اصاره الیت غذا میشه.
شیرالات KWC با طراحی منحصر به فرد و کیفیتی ماندگار در گذار سالها جاری در زندگی، همیشه یک ها ماندگارند. شیرالات KWC.
خوشمزه ی همیشگی، دوست داریم از بچگی، طعم خوش لحظه هایی. چی توزه طلایی، چی توزه طلایی.
خیلی سال بابایی ولی مثل همون اولایی.
با تو داریم چه خاطره هایی. چی توزه طلایی، چی توزه طلایی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
می‌نویسم
چند میزان اش.
به یاد زنده یاد حسین منصفی. یک شعر تازه دارم، شعری برای دیوار، شعری برای بختک، شعری برای آوار.
یک شعر تازه دارم، شعری برای دیوار، شعری برای بختک، شعری برای آوار. این شهر بار زنده است اما بران مسلط، روحی شبیه چیزی، چیزی شبیه مردار، چیزی شبیه لعنت، چیزی شبیه نفرین، چیزی شبیه نکبت، چیزی شبیه آزار. بود گرفت هست و فوق، باز کجا سوخته آتش آه کسی باز که را سوخته خانی از دود و مه ساخته هم خانی تخت و ستون ریخته سحن و سرا سوخته تخت و ستون ریخته سحن و سرا ای خوش امید رستن از این قفس که دارد هر لحظه بوی تعمیر هر چیز رنگ تکرار امید اگر نبخشد عمر دوباره من نیز حل می شوم در این آن این جن های بیدار بود گرفت از افق باز کجا سوخته آتش آه کسی باز چرا سوخته این تل خاکسترین جان من است آری این هم همه ها ریخته زمزمه ها سوخته هم همه ها ریخته زمزمه ها سوخته
لبت صریح ترین آیه شکوفایی است و چشمهایت شعر سیاه گویایی است چه چیز داری با خیشتن که دیدارت چو قله های مه‌آلود محو رویایی است چگونه وصف کنم هیئت غریب تو را که در کمال ظرافت کمال والایی است تو از معابد مشرق زمین عظیم تری تو از معابد مشرق زمین عظیم تری کنون شکوه تو و بهت من تماشایی
نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره ما رو تو خواب جا بذاره دلم از اون دلای قدیمیه از اون دلاست که میخواد عاشق شو پا روی دنیا بذاره پا روی دنیا بذاره دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دوتا رو بداره از این جا رو اونوره قد را بساره من میخوام تا آخر دنیا تماشات بکنم اگه زندگی چشما بذاره، بی تو دنیا نمیارزه، تو با من باش و بذار، همه ی دنیا منو همیشه تنها بذاره. نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق شد آروی دنیا بذاره، آروی دنیا بذاره.
یاد دور دست که دل میبری هنوز، یاد دور دست که دل میبری هنوز، چون آتش نهفته به خاکستری هنوز. هرچند خط کشیده براینت زمان، در چشمم از تمامی خوبان سری هنوز. ای چلچراغ کهنه که زنسوی سالها، از هر چراغ تازه فروزانتری هنوز.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم، تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مستی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو.
نام من عشق است، آیا می شناسیدم؟ زخمیم، زخمی سراپا می شناسیدم. با شما طی کردم راه درازی را، خسته هستم، خسته، آیا می شناسیدم؟ این زمانم گرچه ابر تیر پوشیده است، من همان خورشیدم، اما میشناسیدم.
نام من عشق، آیا میشناسیدم؟ زخمیم، زخمی سراپا میشناسیدم؟ با شما طی کردم راه درازی را، خستم خسته آیا می شناسیدم این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده است.